أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در انعقاد ولد بر اساس نطفه زوجین بود، اما به صورت غیر عادی، اینکه اگر به غیر صورت مواقعه و بر اساس تلقیح خارج رحم منعقد بشه جنین و بعد منتقل بشه به رحم زوجه مشروع، آیا در این موارد احکام ولد مترتب می شود یا نه؟ کلامی رو از مرحوم آقای حکیم نقل کردیم که مقتضای اون کلام این بود که جنین منعقد به غیر مواقعه ملحق به پدر نیست. دو وجه بر کلام ایشان در برخی جلسات گذشته بیان شد، بحث ما منتهی شد به وجه ثالثی. اون دو وجهی که گذشت، یکی کلام صاحب جواهر بود و دیگری کلام عده‌ای از جمله مرحوم نراقی، و وجه اول که مربوط بود به مرحوم نراقی و غیر نراقی یه وجهی بود که اگر تمام می بود مستلزم عدم امکان تمسک به اطلاقات در مسائل جدیده بود و تفصیلش هم گذشت. وجه سوم بر عدم لحوق ولد این که استدلال بشه به حدیث فراش، الولدو الفراش، به این تقریب که الولدو الفراش این از قبیل تعلیق حکم بر وصفیه که گفته میشه مشعره به علیته، یعنی لحوق ولد و انتصاب ولد مبتنی بر افتراشه، الولدو للفراش، که انهو میخواد بگه ولدیت منوط به افتراشه که کنایه از وطیه و مواقعه است، و در نتیجه اگر تحقق و انعقاد ولد به غیر مواقعه و افتراش باشه، تحقق ولادت از باب تلقیح باشه، خارج از این ضابطه انتصاب ولده، چون میگه معیار در انتصاب ولد الولدو للفراش، یعنی به واسطه افتراش حکم به لحوق ولد میشود. این نهایت چیزیست که برای این کلام میشه استدلال کرد به این روایت، و لذا مورد کلام مرحوم آقای حکیم این بود که اگر زن یک کاری بکنه که نطفه به او منتقل بشه، با اینکه زوجه است و نطفه هم نطفه زوجه، کار حرامی هم نکرده این خانم، چرا که اون چه گفته میشه از محظوراته عبارت است از جعل نطفه اجنبی در رحم اجنبیه. فرض ما اینه که این نطفه به رحم اجنبیه منتقل نشده، هم در فرض مرحوم آقای حکیم هم در اون چه ما فرض کردیم از مسئله که تلقیح زن به نطفه شوهرش، منتها به تلقیح نطفه خارج رحم و انتقالش به رحم زوجه. در هر دو فرض تکلیفاً کار حرامی شکل نگرفته، به خلاف اون جایی که زن نطفه اجنبی و مرد نامحرم را به خودش منتقل کند و منهو موارد جنین‌های اهدایی که انشاءالله یا بعد نمیدونم به مناسبت ما به مناسبت همین بحث اهدای جنین بحث ما نحن فیه و فرض کردیم که خواهد آمد انشاءالله، موارد جنین اهدایی همین مشکل اساسی و اون تلقیح و تحمل زن به حمل و نطفه اجنبی در موردش هست. فرض اینه که ولو این طرفین زن و شوهرن، اما جنین اهدایی معناش اینه که نطفه مرد اجنبی حالا چه با تخمک خود این خانم چه با تخمک اجنبی تلقیح بشه، ولی نطفه دیگه نطفه اجنبی مرد نامحرمه به رحم زن منتقل میشه، ولذا اون مشکل خودشو داره. اما در ما نحنفی مشکل وجود نداره. در اون مسئله ممکنه گفته بشه که قضیه مشروع نیست، حرامه، چون تلقیح به نطفه اجنبی به معنای جعل نطفه اجنبی در رحم اجنبی جایز نیست. اما ما نحنفی اون مسئله نیست، زن و شوهرن، صاحب نطفه شوهره و این خانم خانم مشروع این مرده، ولذا تکلیفاً کار حرامی نکرده این خانم و اون پزشک که این نطفه بعد از تلقیح خود زوج رو منتقل به رحم زن میکنه، تکلیفاً گناه نکرده، اخذ اجرت بر این کار اخذ اجرت بر حرام نیست. اینا مسائلی است که متعلق میشه با اون مسئله اهدای جنین. ولیکن وضعاً بخواد این جنین منتسب به این شوهر باشه، فرزند این شوهر باشه، نه این گونه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قضیه لحوق جنین منوط به مواقعه است. الولدو للفراش، یعنی لصاحب الفراش، یعنی لمن یفترش، نه اینکه الولدو به اصطلاح لصاحب نطفه. بله، لابد در نسب و لحوق اینکه من مائهی باشه، اما این کافی نیست. ما برای لحوق ولد علاوه بر اینکه مخلوق من مائهی باشه، افتراش هم نیاز داریم. نگید این خلاف اون چه قبلا از اون روایت گذشت که یلحق الولد به ابیه صاحب نطفه. بله، در اون مورد فرض این بود که انه مواقعی هم شکل گرفته مثلا، اما صرف مواقعه کافی نیست، بلکه که انه علاوه صرف مائهی کافی نیست، افتراش هم میخواد. این نهایت بیانی است که به استناد این روایت الولد للفراش ممکنه ما نفی انتصاب ولد رو در موارد تلقیحات خارج رحم نسبت به نطفه زن و مرد و نقلش به رحم ممکنه تبریک کنه. ولیکن به نظر میاد این حرف هم حرف درستی نیست و این حدیث مانع از لحوق ولد در این مورد نیست. اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا، وجوهی که در رد استناد به این روایت نسبت به لحوق ولد هست، چهار وجه در رد این تقریر و بیان عرض میکنه. اولا این که اون چه در این روایت آمده الولد و للفراش، بلفرد این که منظور مواقعه و افتراش باشه. این نسبت به اینه که ولد ملحق به زانی نیست. در دوران امر بین این که ولد ولد زانی باشه یا این که ولد ولد زوج باشه، مفاد این روایت اینه که ولد در دوران ام بین زانی و صاحب الفراش ملحق به صاحب الفراشه. حصری که در این روایت آمده ناظر به نفی ولد از زانی است، نه اینکه این روایت در مقام اشتراط مواقع است. ولذا نهایت مفاد این روایت این میشه که در فرض دوران ام بین تولد از زنا که ولد ملحق به زانی بشه یا تولد از زوج، حکم میشه به این که ولد ملحق به زوجه. اما این که بخواد میزان انتصاب ولد در غیر دوران ام بین زنا و زوجیت بخواد قضیه افتراش باشه، از این روایت استفاده نمیشه. این اولا. و ثانیا این که این روایت الولد و الفراش در مقام بیان حکم واقعی نیست، بلکه این روایت به عنوان قاعده ظاهریه است در موارد دوران ام بین این که ولد ولد متولد از زناس یا از صاحب الفراش. این گونه نیست که این روایت در مقام بیان حکم واقعی و اینکه میزان در ولد منتسب عبارت از فراش، این میخواد به عنوان این که اندشک که ولد آیا از زوج منعقد شده یا از زنا، حکم کرده به این که به عنوان یک اماره شرعیه بر لحوق ولد، بلکه یک اماره متعارفی هم هست که به مجرد احتمال انعقاد ولد از زنا حکم نمی کنن به اجمال. یکی از قواعد باب نسب اینه که تا محقق نشه تولد از زنا، حکم به لحوق ولد به فراش و زوجیت میکنه. استناد به این روایت به عنوان اینکه حکم واقعی انتصاب ولادت منوط به مواقع است، از این روایت قابل استفاده نیست. ببینید فرقش با اون اول اینه که این بخوایم بگیم اون جواب اول این بود که حصر مطلق نیست. این جواب اینه که اصلا این روایت مسوق برای بیان حکم ظاهریه نه حکم واقعی. یعنی فرق در جواب اول بخوایم بگیم بسیار خوب، حکم واقعی، اما حکم واقعی کجا؟ نسبی. میخواد بگه که در دوران امر بین لحوق ولد به اصطلاح زانی و غیر زانی در مقام بیان حصر نسبیه نه حصر مطلق. خب حیفیتش فرق داره، حیفیتش فرق داره. بله منفرد که از اون نیست، اما میخوایم بگیم در جواب اول میگفتیم مثلا حصر نیست، نمیخواد بگه میزان در انتصاب فقط ولادته. تا اونجایی که مثلا از غیر افتراش باشه ولادت نیست. تو این جواب میگیم که اگرم بنا بشه اون حصر مطلق باشه به عنوان حکم ظاهری. خب اگر به عنوان حکم ظاهریه باید در مورد شک باشه و بحث ما در فرض شک نیست، میدانیم این ولد منعقد از نطفه همین زوجه. اینم ثانیه. و ثالثاً این که مفاد این روایت تعبیر شده الولد للفراش، فوقش اینه که میگید تعلیق حکم بر وضع مشعر به علیته. خب یعنی افتراش منشأ لحوقه، اینجوری دارید میگید، در حالی که معنای فراش ممکنه معنای کنایی باشه. معنای کنایی یعنی چی؟ یعنی اطلاق فراش بر زوجه. این در مقام اینه که ولد ملحق به زوجیته و ملحق به بر اساس زوجه ولد لحوق پیدا میکنه به، یعنی ولد ملحق به زوجیته. فراش به معنای افتراش بالفعل نیست، فراش به معنای زوجیت، یعنی فرزند ملحق به همون زوجیت فلبینه، نه ملحق به زنا. ولذا دیدید ابن ادریس در یک کلامی که قبلا در مسئله مصاحقه گذشت فرمود ولد ملحق نیست به شوهر. چرا؟ لأنه لم یولد علی فراشه، چون مرد با زن خودش مواقعه کرده بود، اون زن رفت با یک زن دیگری مصاحقه کرد، بچه از اون زن بعدی متولد شد. ابن ادریس فرمود این ولد ملحق به شوهر نیست. چرا؟ لأنه لم یولد علی فراشه، یعنی بر فراش زوجیت متولد نشده، ولو از نطفه 100% همون مرده، اما برای لحوق ولد تولد علی الفراش بخواییم علاوه بر انعقاد من مائهی. و اون زن اجنبیهی که بالمصاحبه ولد بهش منتقل شده فراش و رجل نیست. اما ما نحن فی فرض اینه که این زنی که با تلقیح نطفه به او منتقل شده فراش الرجل. پس این روایت نه این که نفی لحوق این ولد رو میکنه به این زن، به این زوجیت و به این مرد، بلکه مفاد این روایت اینه که این ولد ملحق به همین شوهره. چرا؟ لأنه به همون بیان ابن ادریس ولد علی فراشه، یعنی زوجه فراش و رجل، و فراش معنای زوجیت رو در بین افاده میکنه، نه این که فراش یعنی مواقعه و افتراش.
نه
فراش، یعنی فراش شعنی به این معنی زوجه، منظورتون از فراش شعنی زوجه. الولد للفراش یعنی الولد شرط لحوق ولد زوجیته، و این زوجیت در اون مورد روایت مصاحقه منتفیه، چون ولد بر اساس زوجیت متولد نشد بلکه از اجنبیه و انتقال نطفه به رحم اجنبیه منتقل شده. اما ما نحنفی که اینجور نیست، ولد بر فراش رجل متولد شده، از شوهر و از زن، یعنی از ناحیه نطفه ماء الرجل و از ناحیه رحمی که تکون درش پیدا کرده بعد از تلقیح خارج رحم فراش الرجل. پس نمیتونید بگید که این روایت دلالت بر نفی انتساب میکنه. این هم ثالثه. وجه رابعی هم در رد این استدلال در ذهنم بود اگر یادم بیاد، بله، که الولدو للفراش که مفاد این روایت اینه که بله معیار در قضیه انتساب ولادت و فراشه بله. وجه رابعی هم تو ذهنم در رد استدلال به این روایت بود که الان از ذهنم پرید، حالا اگر یادم آمد عرض خواهم کرد. پس این روایت قابل استناد در ما نحن فیه نیست. وجه چهارمی در مقام ممکنه ادعا بشه بر قضیه لحوق ولد و این که در فرض ما نحن فیه این ولد ملحق به این شوهر نیست، و اون اینه که از کلام آیه حکیم بعید نیست همین وجه چهارم استفاده بشه، اینی که الان میخوام تقریر کنم، و اون این که در صدق ولادت لغتن وجود ولد شرطه، یعنی ولادت لغتن و انتصاب ولد به صاحب نطفه لغتن و عرفن منوط به وطیه. فرق بین صاحب جواهر قدس سره و مرحوم آی حکیم که مرحوم صاحب جواهر در صدق ولادت لغوی و ولد لغوی ایشون وطی و شرط نمیدونست، در ولد شرعی گفت وعد شرطه، ولذا مرحوم صاحب جواهر برای اینکه این ولد رو قبول داشت ولد لغویه فرمود زانی لا یجوز له ان یتزوج به منعقد از زنا. چرا؟ برای که ولد لغویشه. چون ولد لغویشه و ملاک در حرمت نسبیات باب نکاح ولادت لغوی است، ولذا فرمود لا یجوز للزانی ان یتزوج بابنته من الزنا. اما مرحوم آقای حکیم در فرض انعقاد نطفه ولد حتی از شوهر فرمود ازدواج با او جایزه. این بود دیگه، فرمود لو ادخلت المرأه منی زوجها فی فرجها، این بچه و مادر محسوب میشه، لحق بها ولا یلحق به صاحب نطفه فیجوز برای صاحب نطفه ان یتزوجها. خود مرحوم آقای حکیمی که میگفت لا یجوز للزانی ان یتزوج به فرزندش که متولد از زناشه، یعنی میخواد بگه اون ولد متولد از زنا چون وطی و مواقعه در موردش مفروضه ولد منتسبه لغتم، ولو شرعا منتفیه اما لغتا منتسبه، و معیار در حرمت ولد شخص ولد لغوی نه ولد شرعی. اما همین مرحوم حکیم تو مسئله لو ادخلت المرء منی زوجها فی فرجها فرمود نه یجوز این صاحب نطفه با این دختر ازدواج کنه. یعنی چی؟ یعنی این ولد علاوه بر این که ولد شرعی نیست ولد لغوی هم نیست. فرق بین صاحب جواهر و مرحوم حکیم. مرحوم صاحب جواهرم وجه دومی رو که نقل کردیم این بود که در تحقق انتصاب و ولادت وطی یا شبه لازمه، اما اون وطی زوجه یا به شبه برای چی بود از نظر مرحوم آقای حکیم؟ برای نسب شرعی نه برای نسب لغوی. اما مرحوم آقای حکیم قدس سره وطی و برای نسب لغوی میخواد، یعنی اگر وطی محقق نشه نسب لغوی منتفیه. چون نسب لغوی هم در مورد نبود وطی منتفیه ولذا صاحب النطفه با اون فرزندش میتونه ازدواج کنه چون فرزندش نیست دیگه. این وجه چهارمی که به نظر میاد مرحوم آقای حکیم ناظر به این وجهه، و این که قضیه انتصاب ولد لغتن و عرفن نه شرعن منوط به وطیه. ولیکن به نظر میرسه این وجه هم وجه تمامی نباشه، ولو اگر این وجه وجه تمامی اگر باشه، نتیجهش همین میشه که دیگه بچه هایی که الان از زن و شوهر منعقد شدن اما بدون مواقعه ملحق نباشن به شوهر، فقط ملحق باشن به اون مادر، متولد از اون مادرن چون در رحم اون مادر نشو و نما کرده، اما ملحق به پدر نیستن به خاطر اینکه مواقعه شکل نگرفته. فرضی که صاحب رحمه دیگه، اون بحث دیگه است. ما رو فرضمون این نیست که تخمک از اجنبیه باشه، از زن دیگری باشه، نه تخمک هم فرضی
همینه. سرگیم مصنوعی در آزمایشگاه اسپرم به تخمک تبدیل میشه. تخمک همین مادر،
خب اگه همین مادره که دیگه مادر همین
چی؟ مثلا اینکه با تزریق نه با مادر
اشکال نداره، با تزریق موجب نفی نسب از مادر نمیشه. اونی که
واقعه درمون نیست،
بله دیگه نباشه. برای لحوق به مادر مواقعه نمیخوایم،
این
مسلمه دیگه. برای اینکه برای لحوق به ولد چی میخوایم؟ حمل این خانم، حمل این خانم به هر کیفیتی شکل گرفته. اونی که مطرحه که معیار به اصطلاح صاحب تخمکه، اون مال جاییه که تخمک از یک زن دیگری باشه که آیا این ولد ملحق به صاحب تخمکه یا به رحمی که حاضن این جنینه. خب اینم وجه رابع، به نظر این وجه هم ناتمامه. چرا ناتمامه؟ چون خلاف ارتکاز عرف و لغته. لغتن بخواد انتصاب منوط به مواقعه باشه و مواقعه موضوعیت در نسبت ولد داشته باشه خلاف مرتکزه. و یؤکد ذلک همون روایت مساحقه، که در فرض روایت مساحقه این گونه بود که ولد از مواقعه، ولو مرد مواقعه داشت، اما این اقاد ولد در رحم اون خانم دوم بالمواقعه نبود. داشت یلحق الولد به ابیه صاحب نطفه. فرض روایت این بود که این اقاد ولد در اون رحم زن دومی که بالمساحقه منتقل شده بود مواقعی در کار نبود، بلکه به مساحقه بود. من نمیدانم مرحوم‌های حکیم عرب ایشان و این قضیه تازه عرب و غیر عرب هم نداره، به ارتکاز لغوی عام هر کجای دنیا اگر برید به نظر میاد عنوان مواقعه در انتصاب و لحوق ولد دخلی نداره، که اگر مواقعه نباشه ولد شخص محسوب نمیشه. نه این گونه نیست، ارتکاز با این حرف مساعد نیست. وجه رابعی که در رد وجه گذشته به نظر می آمد همین نکته است، که خود این روایت که میگه یلحق به ابیه صاحب نطفه، فرض روایت فرضیه که ولد بالمواقعه شکل نگرفته. تو وجه سابق این گونه گفته می شد، گفته می شد که معیار در ولد افتراشه. خب تحقق این ولد در رحم این زنی که بالمساحقه محقق شده بالافتراش نبود. نمیدونم یادتون آمد یا نه، ولذا وجه چهارم در رد وجه سوم از وجوه استدلال که به حدیث افتراش بود الولد للفراش، اینه که اگر هم بنا بشه مفاد اون روایت میگید، یعنی الولد، شما گفتید که ولادتش باید بل افتراش باشه، ینافیه روایتی که دال بر لحوق ولد بدون افتراشه، در جایی که بل مصاحقه ولد متولد شده، هم زوجیه هم نسبت به اون مورد زوجیت نیست، هم افتراش نیست. ما زوجیت ما گفتیم زوجیت، اما خود اون مستدل میخواست بگه و انتصاب منوط به افتراش و مواقع است. استدلال که این بود، ما در ردش در وجه سوم گفتیم که مراد از فراش زوجیته نه افتراش بالفعل. کلام اینه که وجه چهارم اینه که اون روایت میگه نه، معیار در ولادت افتراش نیست، معیار در ولادت یلحق به ابیه صاحب نطفه، در حالی که صاحب نطفه افتراشی نداشت نسبت به ولد. مؤکد اونه
زوجیت
گرفتیم،
زوجیت گرفتیم،
خب ما زوجیت
که اینجا منتصب کرده ما به پدر به صاحب نطفه، در حالی که زوجیتی بین او و این زن دوم نیست.
بله زوجی یعنی قضیه، اگر گفتیم منظور از روایت افتراش به معنای زوجیته، اون وقت این اون جواب نمیاد. اما کلام اینه که اون اشکال اول و دوم سر جای خودش، که یلحق به ابیه صاحب نطفه یعنی به فراش ملحقه، این در مقابل لحوق به زناست. اون عجبه به دیگه سر جای خودش، ولی این جواب رابع نسبت به وجه سابق جواب کاملیه، یعنی هم جواب وجه رابعه هم وجه رابعی است در رد وجه ثالثی که بیان شد. و به نظر میاد که مرحوم آقای حکیم عمدتا ناظر به همین وجه رابعی است که بیان کردیم، و این کلام کلام تمامی نیست، به حسب ارتکاز و لغت معیار در لحوق ولد مواقعه و وقت باشه، که فقط از کلام آیه حکیم این دیگه این قضیه برمیاد. و گفتیم ولو صاحب جواهرم تعبیر کرده به وطی زوجه و شبهه، اما ایشون وطی زوجه و شبهه رو برای نسب شرعی میخواد نه برای نسب لغوی، ولی مرحوم آیه حکیم قضیه وطی رو برای نسب لغوی میخواد به اون نقطه‌ای که بیان شد. منتصب میدونه منتصب لغتن، ولی ذا خود آقای حکیم خوندیم براتون برخی از عبارات آقای حکیم در مستمسک قبلا در چند جلسه قبل، که چون تصریح داشت به این که احکام حرمت نسبت به مولود از زنا مترتبه، خوندیم عبارت از آقای حکیم. بله یعنی
ملحقه به خودشون میبینن، یعنی عاطفه پدری دارن نسبت بهش،
اونجایی که از نطفه خودشونه،
همین اندازه که میبینن نطفه از خودشونه،
همینه دیگه. اصلا اون عاطفه مبنیه بر همین قضیه اینه که منعقد از خودشونه، و اینکه برای وقتی موضوعیتی نمیبینن. وجه پنجم برای نفی انتصاب این ولد با اینکه منعقد از نطفه زوجینه، خوب دقت کنید این وجه یک دنباله‌هایی داره که خلاصه قابل تأمل و توجه هم هست، و اون اینه که ما برای ترتب احکام ولد ولد شخص صرف انعقاد من مائهی رو کافی نمی دانیم، کما این که برای ترتب احکام نسب صرف برخی از احکام، ببخشید، برای ترتب برخی از احکام صرف نسب کافی نیست. ما در ما نحن فی برای ترتب احکام نسب صرف این که این مخلوق مائی است کافی نیست، ولو نسب وجود داره اما این نسب کافی نیست، علاوه بر نسب یه چیز دیگه هم میخواییم. کما این که نظیرش اینه که در بعضی از موارد دیگه با این که نسب هست اما احکام برخی از احکام نسب بار نمیشه، چون علاوه بر نسب یه امر دیگری هم شرطه. منظور من چیه؟ نمیخوام بحث اون قضیه این که باید مثلا طرف ارث ببره قاتلم نباشه، اونو نمیخوام بگم. طرف اگر بخواد احکام ارث برش مترتب بشه علاوه بر نسب یه شرط دیگه داره، و اون شرط اینه که حین الموت وجود داشته باشه، ولذا نوه او که حین الموت وجود نداره که اگر حین الموت وجود داشت وارث بود، نوه او که بعد از 10 سال از موت او متولد میشه جزء ورثه او نیست، و حالی که نوشه ولدشه اما وارثش نیست. خوب دقت کنید، این تو بحث اون جنین‌های اهدایی خیلی تأثیرگذاره. این از مسلماته که کسی که الان طبقه ارثش رسیده به نوه‌ها باید ازش ارث ببرن. فرزند نداره، فرزندش کشته شده، مرده، پدریست، فرزندش فرزنددار شد و بعد از آن که فرزندش فرزنددار شد از دنیا رفت، یعنی فرزند اون جد از بین رفت، الان نوه ها هستن. وارث کیه؟ نوه ها وارثن دیگه. خب این نوه ها که وارثن، نوه های حین الموت او وارثن. اما حالا این آقا اگر یه نواهایی پیدا کرد بعد از 10 سال، اونا دیگه وارث نیستن. نوش هستن اما وارثش نیستن. چرا؟ برای اینکه وارث عبارت است از اون کسانی که حین الموت یا موجودن در خارج رحم یا نهایت حملم، برای حملم ارث را عزل میکنن. اما کسی که نه خارج رحم وجود داره نه حمله، ای اصلا وارث محسوب نمیشه. یعنی همین مواردی که نطفه ها رو میگیرن توی فریز میکنن، بعد از 20 سال فرزند طرفم باشه ازش ارث نمیبره، تا چه برسه نوه او. چرا ارث نمیبره؟ چون که اونی که وارثه، معیار یوصیکم الله فی اولادکم مشتق حقیقتون فی المتلبس، اولادکم یعنی این که عند الموت، اولادکم عند الموت یوصیکم الله فی اولادکم، یعنی وقتی که طرف مرد، عند الموت اولاد عند الموت وارثن للذکره مثل حظ الانثیین. دلیل داریم بر این که حملم ملحق به ولده، چون هنوز حمل بلد نیست، یسیر و ولدن فی ما بعد، هنوز نطفه است و منعقد شده، این ولد نیست. اینو دلیل داریم، یعزل له نصیبه من الارث، منتها مشروط به شرط متأخر که زنده متولد بشه، ولذا اگر زنده متولد نشد ولو این که منعقدم بود و تو رحمم زنده بود و اما زنده متولد نشد، ارث منتفیه. ارث او منوط به شرط متأخر تولد حیانه. اینم دلیل داریم. از این دو که بگذره، از مولود خارج رحم و حمل موجود حال الموت، دیگران دیگه ارث میبرن ولو ولد شخص باشه. پس ما برای برخی از احکام علاوه بر نسب یک شروط دیگری هم داریم. حالا ما نحن فی، فرض اینه که این ولد متولد از زوجینه، ولد هست، حمل هست، فرزند هست. در برخی از وجوه قبل میگفتیم مثلا فرزند نیست، چون در فرزند بودن مواقعه شرط، نه میگیم این فرزندم هست و لذا پدر ازدواج کردن او با این جایز نیست، این فرزند با این مادر، مادر و فرزندن، محرم این مادر به این فرزند، این فرزند حق نداره با این مادر ازدواج کنه، تمام احکام نسب بار میشه از این جهت. اما ما برای قضیه برخی از احکام یه شرط دیگه هم نیاز داریم. اون شرط چیه؟ اینکه ولد منتسب باشه به شخص. منتسب باشه به معنا که مسبب از شخص باشه. این وجه به نظرم میاد یه وجهی قابل تأمل. خوب دقت کنید، یعنی قضیه حرمت مولود من الرجل مال مطلق ولد نیست، مال ولدیست که او مسبب تکونشه، او سبب تولدش باشه. نطفه این آقا رو گرفتن بردن به دیگری اهدا کردن، اون دیگری گرفته نطفه رو استفاده کرده، تسبب از ناحیه این صاحب نطفه نیست که بخواد به او از این جهت انتصاب پیدا بکنه. یعنی که از همین مواردش با این فرهنگ تلقیح مصنوعی، کلام اینه که در این تلقیح مصنوعی مسبب تکون این ولد اون شخصیست که داره این کار رو تو آزمایشگاه داره انجام میده. نمیخوایم بگیم مواقع شرطه، میخوایم بگیم تسبب ولد از صاحب نطفه شرطه. پس نه، این تسبب استناد به اون نمی پیدا نمی کنه. برای استناد و تسبب، این که خود شخص این کار رو یا بالمباشره و نه به اون انجام بده لازمه، این که صرفا نطفه او رو بردارن، او اصلا مرده، نطفه شو بردارن در یک رحمی پرورش بدن، این ولد ولد اون شخص صاحب اون نطفه هست، اما اون ولد موضوع احکام خاص نیست. چرا؟ چون مسبب از اون نیست. اجازه بدید من عرضم کامل بشه. ببینید، اونی که این وادار کرد، این جرقه به ذهنم زد، اینه که در یک روایتی هست از مروی از موسی بن جعفر سلام الله علیه، روایت داره که حضرت در یک مجلسی هارون و حضرت گفت که چیه شما خودتونو مثلا اولاد پیغمبر میدونی، با حال اینکه خلاصه ما و شما فرقی نداریم، شما هم که به اصطلاح که انده میخواست بگه نواهای پسری پیغمبر که نیستید، شما ها عموزاده پیغمبرید، چون جدتون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پسر پیغمبر که نبوده، عموزاده پیغمبر بوده. یه عموزاده شما، یه عموزاده ما. هارون میخواست خلاصه زرنگی بکنه، بگه که شما اولاد علی ابن ابی طالب نسبتتون به پیغمبر با مای اولاد بنی العباس فرقی نمیکنه، نسبت به اون حضرت همه ما عموزاده ایم، چرا شما خودتون رو میگید به پیغمبر میچسبونید و خودتون رو متصل تر به اون حضرت دارید؟ اون همون رگه عربی که به اصطلاح انتصاب به عمر که انه کافی نیست، اینو میخواست به رخ بکشه و بگه معیار انتصاب به ابه، در ناحیه انتصاب به اب هم شما به علی بن ابی طالب منتهی میشید و به ابی طالب ما منتهی میشیم به عباس، یه عموی پیغمبر عباس، یه عموی پیغمبر هم ابو طالب. پس شماهای اولاد علی بن ابی طالب با ماهایی که منتهی به عباس بن عبدالمطلب میشیم در انتصاب و پیغمبر قرابتمون تفاوتی نداره. روایت داره حضرت بهش فرمودن که من از توی سوالی میکنم، اگر پیغمبر بیاد از توی هارون خواستگاری بکنه دختر به اون حضرت میدی؟ هارون گفت که بله و افتخارم میکنم که به پیغمبر دختر بدم. چی جور ائمه مچگیر بودن در جای خودش. حضرت فرمودن که پیغمبر نه از من خواستگاری میکنه دختر من رو و نه هم من به پیغمبر دختر میدم. دلیل این که ما نزدیکترین به پیغمبر، یعنی ما اولاد پیغمبریم، همینه، چون دختر من یعنی دختر پیغمبره. حضرت این عبارت رو به حسب اون روایت به کار بردن، لأنه اولدنی ولم یولد که، اینی که دختر من به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حرامه اینه که اولدنی ولم یولد که، نه این که دختر من ولدهو. معیار در حرمت دختر من بر پیغمبر این نیست که دختر من ولد رسول اللهه، بلکه حرمتش به خاطر اینه که اولدنی، یعنی ولادت منتسبه، اونی که موجب حرمت ولد بر شخص ایلاده نه ولد. ولد حرام نیست، من اولده و شخص بر شخص حرامه، نه ولد و شخص علی شخص. ولذا در این مسئله که آقای حکیم مطرح فرمود که زوجه نطفه رو به خودش ملحق بکنه، یعنی نطفه رو به خودش تلقیح بکنه، نطفه شوهر خودش رو، بر شوهر حرام نیست این فرزند. چرا؟ برای اینکه شوهر لم یولد، و این کان این نطفه سا این نطفه که منعقد میشه ولدن للرجل، اما این رجل لم یولد این ولد رو،
یعنی ولدش نامحرم
باشه، ولدشه اما چون یعنی نامحرم میتونه. آقای حکیم اینجوری فرمود دیگه، به من نگید. آقای حکیم مگر نگفت که بله ببینید ولد هست اما ولد منتسب نیست.
خود آقای حکیم ادعاش اینه که ولد منتسب، یعنی موضوع
توجیه کلام ایشون رو داریم. وجه پنجم همینه، مستفاد از این روایت که انه اینه که موضوع حرمت ولد نیست، موضوع حرمت من اولده الشخصه، یعنی ولدیست که سبب الشخصی تولده، نه من تولد من ماء الرجل. پس این فرزند او هست، او هم پدر این فرزند هست، اما فرزندی که اولده او این بابا نیست. همان طوری که اون فرزند متولد بعد الموت فرزند هست، اون بابا هم بابای این فرزند، پدر بزرگ این فرزند هست، اما ارث نیست در این مورد. چرا نیست؟ چون ولد عند الموت نیست و وارث الولد عند الموت، و این ولد ولدی که بعد الموت منعقد میشه ولد بعد الموت. این ولدی که متولد از این مرده، از ماء این رجله، ولد این رجل محسوب میشه، اما ولد منتسب به این رجل نیست. ولذا حرمتم چون موضوعش ولد منتسبه نباید این حکم بار بشه. ها نه فرزندانه نه تو اون که تطبیب هست آقای من اونجا فرزندان ناخواسته تطبیب هست اما از دستش در رفته دیگه. این غیر از اون من خیال کردم منظورتون از ناخواسته یعنی این بچه های آزمایشگاهی رو که اصلا روح صاحب نطفه خبر نداره بردن یه جایی کاشتن.
حالا مثلا تو همین تبدیل مصنوعی طرف میره نمیدونم چند چقدر خرج میکنه واقعا نطفه هم میگیره تبدیل میره اینجا ایلاز نیست اما تو این که مثلا فردی ارتباطی میگیره نمیخوادن بشه اما بچه مطلبی میشه ایلاز باشه
سبب دیگه میگن که میگه این بچه چجوری طوره گفت خودم کردم که بر خودم شباد آیا غیر از اینه نمیگه خودم کردم بله نمیخواستم بکنم اما کردم دیگه وادار میکنید که دیگه لخت جوانم جای آقای بندار خالی
از اون جایی که مرده یعنی زنه
سبب خودش کرده نه اگر مرد خودش بکنه سبب وقتی موضوعیت نداره اینه که به تطبیب او و ایلاد او ایجاد کرده باشه حالا ایجاد به مواقعه یا ایجاد به غیر مواقعه
بچه
برای اینکه میگه مواقع شرطه ما که گفتیم دیگه بله معلومه دیگه ما نگفتیم مواقع شرطه اون مواقع شرطه وجه سوم یا چهارم بود نه بحث ما جاییه که فرض اینه که تو آزمایشگاه فقط مرد نطفه رو تحویل میده به آزمایشگاه خدا حافظ دیگه کارهای دیگه شو پزشک میکنه خیلی خوب ولذا یعنی دیگه اون بله ولذا دیگه به تصویب اون نیست دیگه آقای من وقتی مواقعه میکنه که دیگه رحم دیگه چکار بکنه چی میگن آقای من یعنی مواقعه میکنه دیگه چکار بکنه که رحم خلاص مسبب انعقاد نطفه در رحم خانم باشه خب میدونم دیگه ولذا این مثل این که طرف کبریت میزنه شرایط طبیعی اقتضا داره که اون چوب بسوزه اما دیگه این مسببات تولیدی همینه اختیار دیگری مدخلیت نداره در انعقاد به خلاف اون جایی که آزمایشگاه صاحب اختیاره میتونه این نطفه رو بریزه تو سطل آشغالی ولذا یک جواب ما همینه که بگیم که در تسبیب همین بس که مرد داره وادار میکنه اصلا داره به قولشون پول خرج میکنه تو سر خودش میزنه و وادار میکنه طلب میکنه از آزمایشگاه و پزشکا اینا که شما در راستای انعقاد این نطفه در رحم زوجه خلاصه تلاش کنید
شما انتصاب شرط میدین
یا نه؟ نه این روایت ممکنه گفتیم این استفاده بشه دیگه این ظاهر این روایت اینه لأنه اولدنی یعنی که انه اونی که محرمیت از نوعی همون میدین اگر خود انتصاب شرط بدون
یعنی ممکنه یک کسی فرد میشه که بلد هست اما ایلاد درش فرد نیست
آقای حکیم که همین رو فرمود دیگه آقای من ما داریم برای مرحوم آقای حکیم وجه حرف ایشون میگیم میتونه خب میدونم نظر ما حالا داریم میگیم ما میگیم در قضیه اولا ما تصویب میخواییم فرض اینه تصویب در این موارد جنین هایی که از زن و شوهرن و به خواست شوهر داره این حالت شکل میگیره اون تصویب معتبرم محققه در تسبیب لازم نیست که الا و لابد به مواقعه باشه همانطوری که به مواقعه تسبیب ولادت هست جایی که مثل این مورد تلخی هایی که متعارفه به تسبیب شوهره این اولا و ثانیاً ممکنه ما بگیم که در قضیه حرمت ما خلاصه تصویب نمیخوایم و ایلادم نمیخوایم. چرا؟ چون این روایت سند نداره. این روایت که من گفتم روایت احتجاجه، در عیونم هست. ولذا ماییم و اطلاقات حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، نه اینکه خلاصه من اولدتموه. اطلاقات ادله حرمت بنات و کذا استضاء میکنه که اونی که بر شما حرامه. ولذا به نظر میاد این وضع هم صالحه بر این جهت، بر نفی نسب نباشه و مقتضای قاعده لحوق ولد در این مورد متعارف از قضیه انعقاد ولد در زوجین که مفروض مسئله ما بود، مقتضا لحوق ولد و ترتب تمام احکام ولد بر این فرزنده. والحمدلله رب العالمین. یه قول کلام انشاءالله در جلسه بعد در مسئله اهدای جنین متعارفی که از غیر شوهر و از منی غیر اون شوهر ولد منعقد میشه، آیا در اون موارد آیا ولد ملحق میشه نمیشه، ان شاء الله.
شما مراجعه رو شرط نمیدونید، فقط منماهی رو شرط میدونید.
نه دیگه، نتیجه این شد که ما گفتیم مواقع هم شرط نیست.
مثلا فرض کنید رضایت میخواد،
نه رضایت هم نمیخواد. معیار درسی تولد من ماه رجله.